ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پی وزش طوفان‌های شدید در اسپانیا و فرانسه 12 نفر جان باختند. چین اعلام کرد یک شهروند دیگر این کشور بر اثر آنفولانزای مرغی جان باخته است. زندان ابو غریب عراق با نام جدیدی بازگشایی می شود. ساعت 24 به وقت تهران، 21:30 به وقت اروپای مرکزی، امروز یک شنبه ششم بهمن ماه 1387 خورشیدی برابر است با 25 ژانویه 2009 میلادی. مهرداد سپهری هستم از استودیو خبر شماره 6 رادیو فردا از پراگ. در مجله نیمه شب امشب همراه با دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود. اما پیش از ورود به مرور مطالب مجله امشب، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. وزش طوفان‌های شدید باعث کشته شدن دست کم 12 نفر در اسپانیا و فرانسه شد. این طوفان‌ها که وزش آنها در 10 سال گذشته بی سابقه بوده، شمار زیادی هم زخمی بر جای گذاشت. باد شدید در شمال شرق اسپانیا سبب فرو ریختن بخشی از یک سالن ورزشی شد که بر اثر آن 4 کودک جان باختند. همچنین در جنوب غرب فرانسه برق 1 میلیون خانه بر اثر قتل کابل‌های ارتباطی قطع شده است. چین روز شنبه خبر مرگ یک شهروند خود بر اثر ابتلا به ویروس آنفولانزای مرغی را منتشر کرد. این فرد که یک زن 31 ساله از اهالی ایالت زینجیانگ واقع در شمال غرب چین است، چهارمین شهروند چینی است که ظرف 3 هفته گذشته قربانی بیماری مرگبار آنفولانزای مرغی می شود. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی، در 6 سال گذشته حدود 251 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری در سرتاسر جهان جان باختند. یک مقام عراقی روز شنبه اعلام کرد زندان ابو غریب در بغداد طی هفته‌های آینده با نام جدیدی بازگشایی می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از بوشو ابراهیم، معاون وزیر دادگستری عراق، نوشت این زندان بنابر استانداردهای بین‌المللی بازسازی شده و نام جدیدان زندان مرکزی عراق خواهد بود. 5 سال پیش عکس‌های منتشر شده از سربازان آمریکایی در حال بدرفتاری با زندانیان عراقی سبب شد تا زندان ابو غریب در مرکز توجهات جهانی قرار گیرد. دولت عراق امروز دیروز شنبه اعلام کرد که برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند، متوسل به زور نخواهد شد. در یدباغ سخنگوی دولت عراق در این باره گفت دولت بغداد از اعضای این سازمان خواسته است داوطلبان عراق را ترک کنند. روز جمعه موفق ربعی، مشاور امنیت ملی عراق، نیز در تهران گفته بود 2 ماه دیگر اردوگاه اشرف را تعطیل خواهد کرد و افزوده بود امنیت ایران نباید از داخل عراق مورد تهدید هیچ گروهی قرار بگیرد. مجاهدین خلق از حدود 20 سال پیش در اردوگاه اشرف به سر میبرند. عراق، آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان‌های مجاهدین خلق را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند، اما این سازمان میگوید دیگر از اقدامات خشونت‌آمیز استفاده نمی‌کند. حسین کاظمی قمی، سفیر ایران در بغداد، روز شنبه اتهام‌های آمریکا علیه ایران را مبنی بر دخالت تهران در انتخابات آتی استانی عراق را تکذیب کرد. کاظمی قمی به خبرگزاری فرانسه گفت این اتهام‌ها توهین به ملت عراق است. وزارت دفاع آمریکا در گزارش ماه گذشته خود به کنگره آمریکا اعلام کرده بود که به نظر می‌آید تهران در صدد است تا در انتخابات روز 12 بهمن تأثیر گذار باشد و پاکستان از تصمیم دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر بستن زندان گوانتانامو استقبال کرد. وزارت خارجه پاکستان ضمن ابراز خرسندی این کشور افزود بستن این زندان بر ابعاد اخلاقی مبارزه با تروریسم می‌افزاید.
با سپاس از محمد رضا کاظمی. اما در ادامه در مجله نیمه شب خواهید شنید. به گزارش روزنامه تایمز، مطالعات کشورهای غربی نشان می‌دهد که ذخیره منابع کانی اورانیوم ایران نامرغوب و اندک است. گفتگویی داریم با یک کارشناس ایرانی در این باره. بررسی دلایل نارضایتی دانشجویان دانشگاه شیراز و گفتگویی شنیدنی با رئیس این دانشگاه.
اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیت‌هایی
هست
که شما دارید.
و در این حال واکنش شنوندگان رادیو فردا به این گفتگوی کوتاه. گفتگویی خواهید شنید با مادر 2 پژوهشگر ایدز و اعتیاد در ایران که به اتهام اخلال در امنیت ملی به زندان محکوم شدند.
حکایتی از این ندارم، ولی دوست دارم که واقعا بررسی کنن، ببینن و واقعا بدانن که این بچه های من چقدر بی‌گناه هستن.
نگاهی خواهیم داشت به جشنواره تئاتر فجر در تهران و در بخش دوم برنامه دیدگاه ها را خواهید شنید که سیاست های دولت تازه آمریکا را درباره ایران در گفتگو با کارشناسان بررسی خواهد کرد. همین اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. روزنامه تایمز لندن در شماره روز شنبه خود از مقال منابع دیپلماتیک بریتانیا گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران با کمبود اورانیوم روبرو شده است. در گزارش تایمز لندن که از سوی منبع دیگری تایید نشده گفته می شود که برای جلوگیری از دسترسی دولت تهران به منابع خارجی، وزارت امور خارجه بریتانیا طی پیامی محرمانه از دیپلمات‌های خود در کشورهای صادرکننده و از آن جمله در قزاقستان، ازبکستان و برزیل خواسته است که دولت‌های این کشورها را به خودداری از فروش و صدور اورانیوم خام و کیک زرد به ایران تشویق کنند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در این زمینه گفتگوی دارد با پروفسور نصرت الله واحدی، استاد فیزیک اتمی و یکی از کارشناسان ایرانی که در دهه 50 خورشیدی منابع کانی اورانیوم ایران را شناسایی و مشخص کرده بود.
ذخیره معادن اورانیوم ایران بسیار محدود و به گفته کارشناسان بسیار نامرغوب است و به نوشته تایمز لندن موجودی ذخیره اورانیوم خام یا کیک زرد که دولت ایران پیش از انقلاب اسلامی از آفریقای جنوبی خریداری کرده بود رو به پایان می رود و دولت‌های باختری نگرانند که جمهوری اسلامی برای جبران کمبودها به بازارهای جهانی روی آورد. تایمز لندن در گزارش خود که از سوی منابع دیگری تایید نشده نوشته است که مطالعات 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، استرالیا و کانادا تایید کننده این کمبود است. پروفسور واحدی یکی از کارشناسان آگاه ایرانی در گفتگوی اختصاصی ضمن برشمردن منابع کانی اورانیوم ایران مقدار اندک ذخایر این معادن و نامرغوب بودن آنها را تایید می کند.
در ایران به طور کلی حدود 10 جا ما داریم که معادن اورانیوم هستند. یکی در ساغنده، یکی در خراسانه، یکی در سیستانه، یکی در بلوچستان است. استان هرمزگان و بندر عباس و بندر لنگه، طبس و تبریز. مقدار این معادن از نظر تولید خیلی کمه و کیفیت این اورانیوم زیاد خوب نیست. بهترین معادنی که ما داریم در ایران یکی در ساغنده و یکی هم در بندر عباسه. تازه اینا هم مقدارشون زیاد نیست. مثلا در ساغند که در حال حاضر ازش بهره برداری میکنن، ما 2 رگه اورانیوم داریم که بهش میگن معدن شماره 1 و معدن شماره 2 در 180 کیلومتری شمال شرقی یزد هست. معدن شماره 1شون حدود 152,000 تن ظرفیت داره. البته این 152,000 تن از نظر کیفیت هستن چقدر اورانیوم داره. رگه دومش که بیشتره ظرفیتش هست 1,398,000 تن. اما در هر دو اینا تقریبا من میتونم به شما بگم که کیفیتش عبارت از 0.0533%، یعنی اینقدر کم توش اورانیوم وجود داره. و از این نظر اگر نگاه بکنید معدن ساغند به هر حال ظرفیت این رو نداره که شما اورانیوم 4% غنی بکنید و بعد برای راکتورهای اتمی ایران که تولید برق میکنن ازش بهره برداری بکنید.
پروفسور واحدی مقدار اورانیوم خام در معادن ایران برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را کافی نمی‌داند، ولی می‌گوید که مقدار این اورانیوم برای ساخت یک بمب اتمی کفایت می‌کند.
یعنی اگر شما بیایید از این معادن استفاده بکنید اونطوری که الان اینا در شهر نتنز دارن این کار رو می‌کنن، جمعاً 491 تن شما می‌تونید اورانیوم 4% داشته باشید و این برای یه دونه راکتور هم کافی نیست. ولی چرا برای ساختن بمب اتمی کافی هستن اینا؟
تا تایمز لندن نگرانی پیتر ریکبود، یکی از مقام‌های سازمان بین المللی انرژی اتمی، نسبت به صدور اورانیوم از کشورهایی چون جمهوری دموکراتیک کنگو را بازتاب داده و بر تشویش کشورهای غربی از ماهیت فعالیت اتمی جمهوری اسلامی تأکید کرده است. پروفسور واحدی چنین میگوید:
ایران از چین قبل از سال 2003 یه مقدار زیادی اورانیوم هکسافلورید خریده.
UF6 منظورتون هست؟
UF6 بله. دولت ایران تا اونجایی که اجازه داده سازمان انرژی اتمی وین بازرسی بکنه، در حال حاضر حدود 500 تا 600 کیلوگرم اورانیوم هکسافلورید غنی شده 4% داره و اگر بخواهد بمب اتمی داشته باشه این باید یک اورانیوم غنی شده 90% داشته باشه. مقدارش هم باید حدود 30 کیلوگرم 25 کیلوگرم تا 30 کیلوگرم اورانیوم 90% باشه. برای اینکه این کار رو بکنه نیاز داره به اورانیوم غنی شده 4% به مقدار 800 کیلوگرم. بنابراین الان حدود 600 کیلوگرم داره و من فکر میکنم اگر به همین شکل به کار خودش ادامه بده تا چند ماه دیگه حداقل زیر یک سال این 800 کیلوگرم رو در اختیار داره. دیگه حالا این 800 کیلوگرم رو لابد به یه جای دیگری ببره، به نظر من به دهکده هما در نزدیکی نیشابور، اونجا اون رو غنی بکنن دوباره. البته اون دیگه آسونه براشون به اورانیوم 90%. این کار شاید یک سال هم طول میکشه. یعنی جمعاً من فکر میکنم دولت ایران برای 9 ماه تا یک سال و نیم دیگه یه دونه بمب اتمی خواهد داشت.
روزنامه تایمز لندن در پایان می نویسد که اصرار دولت جمهوری اسلامی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از نگرانی جامعه جهانی در مورد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در یکی از حساس‌ترین مناطق جغرافیایی جهان نکاسته است و در واشنگتن این امر یکی از مهمترین چالش‌های دولت جدید آمریکا تلقی می‌شود.
نادر صدیقی گفتگوی داشت با پروفسور نصرت الله واحدی، استاد فیزیک اتمی، درباره منابع کانی اورانیوم ایران.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه به شیراز میرویم. آزادی برای 11 دانشجوی دانشگاه شیراز در میان غریو فریادهای شادمانه و شعارهای همکلاسیهایشان رقم خورد. بیشتر این دانشجویان پس از برگزاری تجمعهای اعتراضی در این دانشگاه به اداره اطلاعات استان فارس احضار و سپس بازداشت شده بودند. محمد زرقامی در گزارشی تحلیلی که در آن با رئیس دانشگاه شیراز هم گفتگو شده است، به دلایل نارضایتی دانشجویان دانشگاه شیراز و برخوردهای صورت گرفته با آنان پرداخته است.
پنجشنبه گذشته روز خاطره‌انگیزی برای دانشجویان و دانشگاه شیراز رقم خورد. با آزادی حمدالله نامجو و آلما رنجبر، به ظاهر پرونده بازداشت دانشجویان این دانشگاه بسته شد. اگرچه تمام دانشجویان بازداشتی با قرار آزادی مشروط و سپردن وثیقه‌های 50 میلیون تومانی به دانشگاه بازگشتند. پرونده این دانشجویان اتهام‌های گوناگونی را در بر می‌گیرد، اما همگی در یک اتهام مشترکند: توهین به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اتهامی که این روزها پس از اقدام علیه امنیت ملی در بیشتر پرونده‌های امنیتی دیده می‌شود. به نوشته یک وبلاگ نزدیک به دانشجویان دانشگاه شیراز، عنایت تقوی، یکی از این دانشجویان، با اتهام توهین به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روبروست. این دانشجو در تریبون آزاد دانشگاه شیراز که 18 آذر ماه امسال برگزار شد، با اشاره به آنچه ریخت و پاش‌ها در سفر آقای خامنه‌ای به شیراز نامید، انتقاداتی را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کرد. با تشدید برخورد نهادهای امنیتی و قضایی استان فارس با دانشجویان معترض شیرازی، دانشجویان تعدادی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های بابل و زنجان با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای به حمایت از دانشجویان شیرازی پرداختند. به گفته یکی از دانشجویان این دانشگاه که نخواست نامش فاش شود، مناقشه ها میان دانشجویان و کادر اداری این دانشگاه از 3 سال پیش همزمان با انتخاب رئیس جدید آغاز شد و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت برای انجمن اسلامی آن را تشدید کرد.
آقای صادقی به عنوان رئیس دانشگاه شیراز انتخاب شدن انتصاب شدن، رویه در پیش گرفتن، دانشجوهای منتقد حذف کردن، تشکلهای این دانشجویان رو منحل کردن، نشریاتشون رو بستن. رضا فعالیت جنبش دانشجوی توی دانشگاه شیراز از حالت به اصطلاح اینا قانونی تبدیل شد به فعالیت‌های غیرقانونی.
اما مسئولان دانشگاه شیراز در برابر این اتهام‌ها چه پاسخی دارند؟ برای دریافت پاسخ این پرسش با شخص اول این دانشگاه دکتر محمد هادی صادقی تماس گرفتم. بخش کوتاهی از پاسخ‌های آقای صادقی را با هم بشنویم.
آقای دکتر صادقی؟
فرمایید.
من محمد زرقامی هستم آقای دکتر صادقی، از رادیو فردا تماس میگیرم خدمتتون.
رادیو فردا و رادیو آمریکایی دیگه بوده بودجه سیا نیست
بودجه کنگره است آقای دکتر.
آقای زرقامی شما ایرانی هستید؟
شما چی فکر میکنید آقای دکتر؟
خب دیده که مسیر خیانت به کشور قدم برمیذارید.
من یه سوالی میکنم، من فقط یک سوال از شما میپرم، برخوردی که شما میکنین با دانشجوها به نظرتون درسته؟
جواب به شما میدم، من به خائن که نمیتونم جواب بدم. اگر یه آدم بی سواد بود من ممکن بود باهاش صحبت بکنم.
یعنی پس اون مردمی که در دانشگاه هستن، اونایی که با ما صحبت میکنن، اونا مردم ایران نیستن دیگه؟
اینا ذهنیتای اینا الان خودشون ابراز تنفر و براءت از کسانی مثل شما کردن. اینا ذهنیتایی است که شما دارید، واقعیت چیز دیگه است.
من وقتتون رو نگم، فقط میخوام بدونم که دانشجوهایی که الان میگن ما رو بازداشت کردن، اخراج کردن از دانشگاه، تعلیق کردن، اینا واقعا دلیلش چی بوده؟ یعنی
شما به عنوان خبرنگار اینو میپرسی؟ ما هیچ جوابی به شما نمیدیم.
من یه خبرنگارم، دارم ازتون میپرسم. شما ببینید، آقای احمدی نژاد وقتی اومدن گفتن که دولت پاسخگوئه، به هر حال شما میتونید پاسخ بدین.
ما پاسخ به شما نمیدیم.
محمد هادی صادقی رئیس دانشگاه شیراز بود. اگر مشکلات وقت گرفتن برای ملاقات با رئیس یک دانشگاه را به کناری بگذاریم، نتیجه یک ملاقات حضوری گاهی بیش از انجام آن چشمها را به خود خیره می کند.
جلسه ای نبود در دانشگاه شیراز، جلسه ای که آقای پور محمدی اون موقع وزیر کشور بودن، یا جلساتی که استاندار حضور داشت، فرماندار حضور داشت، حتی خود دکتر صادقی جلسات پرسش و پاسخ برگزار میکردن، ما این مباحث رو مطرح نکنیم و شرایط رو براشون تحلیل نکنیم و از اونا نخواهیم که مجوز و فضا برای فعالیت قانونی ما فراهم کنن.
با این حال فراتر از تحلیل‌های دانشجویی که این سو و آن سو شنیده می‌شود، به اعتقاد دکتر احمد نقیب‌زاده استاد دانشگاه تهران، این گونه برخوردها از شیوه نگاه دولت نهم به مقوله دانشگاه و دانشجو ریشه می‌گیرد.
پیام‌هایی از خارج میرسه که مثلا آمریکا یا هر کس دیگری می‌خواد روی دانشجوها سرمایه‌گذاری کنه یا روی طبقات کارگر، و دولت رو حساس کردن نسبت به این قضیه، بنابراین نگاه دولت رو بردن به سمت یک نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه‌ها، و این نگاه امنیتی خود به خود اوضاع رو وخیم‌تر و وخیم‌تر می‌کنه هر روز، و در نهایت هم دولت رو در مقابل ملت قرار میده.
بازداشت‌ها متوقف شده است. دانشجویان معترض دانشگاه شیراز آزاد شدند. اما بنا به گفته دانشجویان این دانشگاه، کمیته انضباطی دانشگاه شیراز همچنان به احضار دانشجویان مشغول است.
گزارش محمد زرقامی را میشنیدید که در باره دلایل نارضایتی دانشجویان دانشگاه شیراز با تعدادی از این دانشجویان و رئیس دانشگاه شیراز گفتگوی کرده بود. در واکنش به این گفتگو با رئیس دانشگاه شیراز و اتهامات او به رادیو فردا و همکارم محمد زرقامی، تعدادی از شنوندگان برای ما پیام‌هایی گذاشتند و واکنش‌های خود را به گوش شما می‌رسانند. بشنویم.
این آقای رئیس دادگاه شیراز باید با شما صحبت می‌کرد. البته تا حدودی هم حق داشت که صحبت نمی‌کرد، ولی بهتر این بود که صحبت می‌کرد و جواب شما را می‌داد. الو هستم از انگالی، خدافظ.
من میخواستم از محمدرضا زرقامی حمایت کنم. خائن به مملکت کسیه که برای چنده قاضی حقوق دانشجوهای خوب کشورمون محکوم میکنه.
من فکر میکنم این ریاست دانشگاه شیراز راست میگه. شما اشتباه فکر میکنین. در ایران اصلا قانونی وجود نداره. هر کسی برای خودش یه قانونی داره. محمود هستم از مشهد.
میخواستم بگم که در مورد مصاحبه همکارتون آقای زربانی با رئیس دانشگاه شهرمون شیراز آقای صادقی، من واقعا متاسفم برای همه دانشجوهای هموطنم، مخصوصا همشهری عزیزم که همچین رئیس دانشگاه بیکلاسی دارن و واقعا همچین رئیس دانشگاهی به نظر من به درد هر جایی میخوره غیر از دانشگاه. مرسی، عرض بودم از شیراز.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
بله، و در ادامه، 7 ماه پس از دستگیری آرش و کامیار علایی، دو محقق فعال در زمینه مبارزه با ایدز و اعتیاد در ایران، آنها به اتهام براندازی نرم به 6 و 3 سال زندان محکوم شدند و این در حالی است که نهادهای گوناگون جهانی در این مدت بارها با تقدیر از خدمات این دو پژوهشگر سرشناس جهانی خواستار آزادی آنها شدند. خانم شاهدخت علایی، مادر این دو پزشک، در گفتگویی بود که همکارم الهی روانشاد با او انجام داده است، بر بیگناهی فرزندانش اصرار و ابرام دارد. مادر آرش و کامیار علایی در تهران:
من مادری که واقعا نگران دو فرزند تحصیل کرده خود، دو تا پزشکی که تمام دنیا میشناسن، بیش از 50 کشور رفتن، بیش از 50 مقاله دارن و چند سخنرانی های زیادی که در تمام دنیا کردن راجع به ایدز و اعتیاد، و شوهرم در شهر کرمانشاه مسئول سرویس 50 ساله به مردم خدمت میکنه، دو فرزندن که پزشکن، چه آرش چه کامیار. کامیار 4 ساله که در آمریکا میمانه، مسئول تدریس درسه که درسش تمام بشه در دانشگاه هاروارد و در دانشگاه نیویورک. آخرای درسش بود که اومد دو ما سر بزنه که این اتفاق افتاد. من هیچ شکایتی از این حکومت اینا ندارم، ولی دوست دارم که واقعا بررسی کنن، ببینن و واقعا بدانن که این بچه های من چقدر بیگناه هستن. و میخوام از جمهوری اسلامی، از رهبر میخوام، از قوه قضاییه میخوام واقعا صادقانه خودشون بچه دارن، من مادر رو ترک بکنن، این دو تا بچه‌مو بفرستن که دو مرتبه خدمت به جامعه بشریت.
خانم علایی، با صدور حکم فرزندانتون آقایان آرش و کامیار علایی، الان کاری در دست اقدام هست؟
والا قراره که این برای اعتراض و اینا بره ببینیم، حالا شاید خدا بکنه که این حکم بشکنه و اینا یه طوری آزادش بکنن.
خانم علایی، شما میفرمایید که فرزندانتون فقط در راه خدمت به مردم گام برداشتن، تصور میکنید که چرا چنین اتهاماتی بر علیه اونا اقامه شده؟
والا من نمیدونم بگم چرا، چه تفاهمی پیش اومده، من نمیدونم چه چیزی بوده که اصلا من خودم تعجب میکنم که بچه های من فقط خدمت به مردم بوده، اصلا یک چیزی که به نام براندازی باشه اصلا تو فکرشان، تو ذهنشان. من بچه هم با من بزرگ شدن، من پا به پا اینا درس خوندن، دانشگاه بودن، باشان بودن و در ضمن هر جایی رفتن من باشان بودن و من خبر دارم. اصلا تنها چیزی که خانواده ما فکر نکرده به مسائلی که اینا، حالا نمیدونم چه ربطی به این موضوع داره، من نمیدونم.
در این مدت با فرزندانتون تماس داشتید اصولا؟
بله بله، و من هفته یک بار بچه‌هامو میبینم و هفته یک بارم زنگ می‌زنم، یعنی باشون صحبت می‌کنم.
فرزندانتون در مورد زندانی بودنشون اطلاعاتی به شما میدن، میگن که نحوه رفتار مسئولین و ماموران چگونه است؟
بله، من میگم خب همین چیزی که مثلا میان صحبت میکنن، خب نمیشه اونجا مثلا یه طوری باشه که من با اونها تنها باشم که بتونم صحبت بکنم. بالاخره میان و اعصابشون هم ناراحت است و اینا، خب بالاخره اونجا موندن و همینجوری اینا فعال بودن، شب و روز کار میکردن، خدمت میکردن، چه میکردن، الان اونجا بیکار موندن. ولی من نمیتونم مثلا بگم که آزادانه که با بچم بتونم که واقعا موضوع رو ازشون بپرسم و اونها هنوز به من چیزی نگفتن.
اصولا میتونید در حد 1-2 جمله بگید که در چه حال روزی هستن، چی میگن، اظهار بیگناهی میکنن؟
آره، گناهی که میکنن در دادگاه اظهار بیگناهی کردن و هیچ وقت هم این چیزو قبول نکردن، رد کردن و نوشتن مستقیما که اصلا این موضوع به ما نمیخوره و همه شما رد کردن و بیگناهی. هر وقت من میرم اونجا اصرار بیگناهی میکنن، تمام مردم میدونن، تمام دوستاشون به خدا از تمام دنیا به من زنگ میزنن، تمام دوستایی که با این بچه های من بودن که میگن این پسر من کامیار تو آمریکا با دوچرخه میرفت سر کار، یعنی پولی نداشت، تمام بحثی که خانده این چند سال اونجا وام گرفته این درس بوده، همه میدونن. هر وقت میخواست برای ویزا میرفت تو بین چقدر منت میکشه تا ویزا بهش میگن، اگه میخواست اینطور باشه خب راحت همه چی رو در اختیار میگذاشتن.
شنونده گفتگوی همکارم الهی روانشاد بودید با مادر آرش و کامیار علایی، دو پزشک فعال در زمینه مبارزه با ایدز و اعتیاد که در ایران به آنها اتهام براندازی نرم زدند و در همکنون در زندان به سر میبرند.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולזכות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در ادامه همکارم مانیا منصور نگاهی خواهد داشت به 27th جشنواره تئاتر فجر که همکنون در تهران در جریان است.
بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از روز چهارشنبه دوم بهمن ماه در تهران آغاز شد و این روزها تئاترهای مختلفی از تهران، شهرستانها و همچنین کشورهایی چون هلند، لهستان، کانادا و افغانستان در سالن‌های پایتخت به روی صحنه می‌روند. در جشنواره 27th اگرچه حضور گروه‌های تئاتر بین‌المللی و گروه‌های تئاتر تجربی و پیشرو نسبت به سال‌های گذشته کمتر و کمرنگ‌تر شده است، اما چندی از کارگردان‌های مطرح تئاتر ایران حضور دارند. دکتر علی رفیعی، کارگردان برجسته تئاتر ایران، بعد از 5 سال دوری از صحنه تئاتر، دوباره با نمایشی به نام شکار روباه به صحنه بازگشته است. این تئاتر به زندگی آقا محمدخان قاجار می‌پردازد و در آن بازیگران مطرح تئاتر ایران مانند پانتا بهرام، ستاره اسکندری، سیامک سفری، افشین هاشمی و سهیلا رضوی بازی می‌کنند. از دیگر کارگردان‌های مطرحی که در جشنواره امسال اثری را به نمایش می‌گذارند می‌توان به آتیلا پسیانی، محمد رحمانیان، اکبر زنجانپور، فرهاد آیش، علیرضا نادری و بهروز غریب‌پور اشاره کرد. بعضی از کارگردانان مطرح و خوشفکر تئاتر ایران نیز مانند حسین کیانی به دلیل آنچه که آماده نبودن نمایش عنوان شده است از حضور در جشنواره انصراف دادند. اما شاید مهمترین اتفاق جشنواره تئاتر فجر 27th حضور ماتئی ویسنیک، یکی از مهمترین نمایشنامه نویسان حال حاضر در سطح بین‌المللی باشد. ماتئی ویسنیک در رومانی به دنیا آمده اما در فرانسه زندگی می کند. ویسنیک که اکنون 53 سال دارد به دعوت مرکز هنرهای نمایشی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی به ایران آمده و در چند کارگاه آموزشی برای نمایشنامه نویسان جوان ایرانی شرکت کرده است. از نمایشنامه های مطرح او می توان به داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که دوست دختری در فرانکفورت دارد، سه شب با مادوکس و از پای پشت پنجره اشاره کرد. از دیگر نکات قابل توجه فستیوال امسال، حضور دو گروه نمایشی از کشورهای افغانستان و عراق برای اولین بار است.
عروسی میخوام مثل تو. گفتم خانوم ما که قبلن حرف زدیم. گفت ولی تمومش نکردی. گفتم تو خیال میکنی که سرم اومد سر بایش باشو بایش داری.
سمیرا سینایی، دختر خسرو سینایی، فیلمساز برجسته ایرانی نیز از کشور مجارستان نقالی رستم و سهراب را با بازی بازیگران مجارستانی به روی صحنه می آورد. روز یکشنبه 6th بهمن ماه باغ آلبالو تراژدی معروف آنتوان چخوف نمایشنامه نویس شهیر روسی توسط یک گروه از بریتانیا اجرا خواهد شد. از دیگر نکات قابل توجه 27th جشنواره تئاتر فجر می توان به اجرای نمایشی در مورد لیلا پهلوی، آخرین فرزند محمد رضا پهلوی، شاه سابق ایران اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این تئاتر که آوای آواره نام دارد، در روز اول جشنواره به روی صحنه رفته است. 27th جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تهران روز 11th بهمن ماه با معرفی برگزیدگان در رشته‌های مختلف نمایشی به پایان می‌رسد.
کی گفته بود خواب ببینی؟
کسی که نگفته بود. خود چهریز اومد تو خواب من.
وقتی بدتر از گناه
هیچ جاسوس چهریز دختر نام یک دختر زیبا با موهای بلند کمر باریک و چشمای قزاق
تی 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 گفت نو
مانیا منصور همکارم گزارشی داشت از جشنواره تئاتر فجر که همکنون در تهران در حال برگزاری است. به دقایق پایانی بخش نخست این مجله میرسیم. تا لحظاتی دیگر باز خواهیم گشت. تا 30 دقیقه دیگر باز هم با شما باشیم و مطالبی دیگر.
این رادیو فرداست.
پیش از هر چیز، پیش از اینکه شنونده برنامه دیدگاه‌های این هفته باشید که سیاست‌های دولت تازه آمریکا را درباره ایران در گفتگویی با کارشناسان بررسیده است، از شما دعوت می‌کنم شنونده سرخط تعدادی از خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم محمد رضا کاظمی.
با سلام مجدد، دولت عراق روز شنبه اعلام کرد برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف در شمال بغداد مستقرند متوسل به زور نخواهد شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق در این باره گفت دولت بغداد از اعضای این سازمان خواسته است داوطلبان عراق را ترک کنند. وزش طوفان‌های شدید باعث کشته شدن دست کم 12 نفر در اسپانیا و فرانسه شد. این طوفان‌ها که وزش آنها در 10 سال گذشته بی سابقه بوده، شمار زیادی هم زخمی بر جای گذاشته است. چین روز شنبه خبر مرگ یک شهروند خود بر اثر ابتلا به ویروس آنفولانزای مرغی را منتشر کرد. این فرد که یک زن 31 ساله از اهالی ایالت زینجیانگ واقع در شمال غرب چین است، چهارمین شهروند چینی است که ظرف 3 هفته گذشته قربانی بیماری مرگبار آنفولانزای مرغی می شود. و یک مقام عراقی روز شنبه اعلام کرد زندان ابو غریب در بغداد تا هفته‌های آینده با نام جدیدی بازگشایی خواهد شد.
با تشکر از محمد رضا کاظمی، در ادامه شنونده برنامه دیدگاه ها خواهید بود که همکارم امیر مصدق کاتوزیان آن را اجرا خواهد کرد.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بالاخره باراک اوباما سوگند ریاست جمهوری یاد کرد و کلید کاخ سفید را تحویل گرفت. رئیس برنامه 44مین رئیس جمهور آمریکا بلافاصله بر روی سایت کاخ سفید قرار گرفت. بخشی از این برنامه مربوط به سیاست خارجی آمریکاست. در این برنامه تنها نام 4 کشور با حروف درشت ذکر شده: ایران، اسرائیل، افغانستان و پاکستان. این خلاصه است از یک پاراگراف و 7 جمله‌ای که زیر نام ایران آمده: دیپلماسی با حروف درشت. و بعد باراک اوباما از کاربرد دیپلماسی سخت و مستقیم و بدون قید و شرط با ایران حمایت می‌کند. هدف توقف برنامه ناقض مقررات هسته‌ای ایران، حمایت از تروریست و تهدید علیه اسرائیل. گزینه‌های ایران در صورت توقف برنامه هسته‌ای مشوق‌هایی مانند عضویت در سازمان تجارت جهانی، سرمایه‌گذاری اقتصادی و رفتن به سوی عادی‌سازی مناسبات سیاسی، و در صورت ادامه رفتار فعلی افزایش فشار اقتصادی و انزوای سیاسی. در پایان پاراگراف آمده تلاش برای حل کل اختلافات با ایران بهترین راه پیشرفت در مسیر بهبود مناسبات است. هنوز نه رهبر و نه رئیس جمهوری اسلامی ایران واکنشی به مواضع آقای اوباما در پی قدم گذاشتن به کاخ سفید نشان ندادند. اما خبرگزاری رسمی ایران و روزنامه کیهان که مواضع ضد آمریکایی ترین جناح حکومت را بازتاب می‌دهند، تاکنون روی خوشی به آقای اوباما نشان ندادند. در میان چهره‌های شاخص حکومت، حشمت الله فلاحت پیشه، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره رؤوس برنامه کاخ سفید در مورد ایران ابراز عقیده کرده است که آقای اوباما در عمل راهبرد اشتباه پیشینیان آمریکا را علیه ایران دنبال می‌کند. با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها، از جمله این پرسش را در میان گذاشته‌ایم که رؤوس سیاست خارجی آقای اوباما تا چه حد متفاوت و تا چه حد مشابه با سیاست خارجی پیشین آمریکاست. میهمانان این هفته: دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتون در ورمونت آمریکا، و دکتر شیرین هانتر، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون در واشنگتن. خب آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که در اواخر دولت بوش یک تغییر موضع و جهتی از طرف وزارت خارجه نسبت به ایران داده شده بود، ولی ایران نسبت به این تغییر اعتماد نداشت. ولی در دولت اوباما او از آغاز دوره انتخابات این ثبات و استمرار رو داشته که بگه میخواد با ایران بدون هیچ نوع پیش‌شرطی وارد گفت و شنود بشه، اما همیشه هم تکرار کرده که غنی‌سازی اورانیوم در ایران برای امنیت آمریکا نگران کننده است و به طور تلویحی همپیمانان آمریکا به خصوص اسرائیل. بنابراین اگر هم این تداوم بین دولت اوباما و 6-7 ماه یک سال آخر دولت وجود داشته باشه، بینش ایران نسبت به دولت اوباما باید مثبت‌تر و با اعتمادتر باشه، برای اینکه به هر حال اون کارنامه و اون گذشته دولت بوش که برای ایران نگران کننده و موجب بی‌اعتمادی بود، اون از بین رفته. من اقدام دولت اوباما رو یک آغاز امیدوار کننده و بدی میدونم.
خانم هانتر، خانم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه تایید شدن، در شرایط فعلی که ایشون وزیر امور خارجه شدن، آیا باید یه تمایزی گذاشت بین مواضعی که از این به بعد خواهند گرفت و اون چه قبل از این در دوران مبارزات انتخاباتی گفتند؟ به نظر شما الان سیاست خارجی آمریکا چگونه است؟
حالا خود معروف نمیخوام آب سر بریزم روی انتظارات که خیلی ها در خاورمیانه از حکومت اوباما دارن، ولی خب الان سالهای ساله که اینجا من دیدم که سیاست خارجی امریکا چطور عملی میشه. بقیده من یک مقدار شرایط ساختاری در سیاست امریکا هست، اینا هیچ کدومتون عوض نشده به اون صورت. حتی اینایی که خیلی فکر میکنن که فرض کنید سیاست حکومت کلینتون در قبال خاورمیانه یا ایران با سیاست بوش فرق داشت، این کاملا درست نیست. شما همین رو در نظر بدین که همون سیاست مهار دوگانه‌ای که حکومت کلینتون داشت، در واقع سیاست بوش در قبال عراق و اینها هم نتیجه غیر قابل اجتناب همین سیاست مهار دوگانه بود. آقای اوباما در مصاحبه‌ای که با CBS داشت گفته بود ما انتظاراتی از ایران داریم. لیست این انتظارات خیلی روشنه. حکومت کلینتون هم همین انتظارات رو داشت، بعد حکومت بوش هم همین انتظارات رو داشت. حالا این مسئله برنامه هسته ایران هم به این لیست دراز اضافه شده. انتخابی که در مقابل ایران هست همون انتخابی است که الان در حدود بعد از پایان جنگ ایران عراق همونه. یعنی الان 20 ساله که اینا این انتخاب رو دارن، یا موقعیت خودتون رو در قبال مسئله عرب و اسرائیل عوض بکنید، یا اینکه اور ال حتی اگه فردا ایران بگی که ما غنی‌سازی اورانیوم رو هم متعلق بکنیم، این مسئله دیگه هم در اونجا خواهد بود. بقیده من این ایرانه که باید خودش بالاخره بگی بابا این دنیا اینه. حالا این دنیا ممکنه که عادلانه نباشه خوبه، ولی به هر حال در این شرایط منفعت ایران چیه؟ البته دلیل اینم که بوش هم دیگه بعدن گزینه نظامی رو نمیخواست و الان هم امریکا گزینه نظامی رو نمیخواد، برای خاطر مشکلاتی است که در عراق و افغانستان و جاهای دیگه دارن و مسائل اقتصادی ایناست که در اینجا دارن.
خیلی خب، پس بریم ایران پیش آقای زیبا کلام و بپرسیم که نوع برخوردی که مقام‌های ایران داشتن، اجماعی ما مشاهده می‌کنیم در ارتباط با اینکه چگونه می‌خوان موضع بگیرن در برابر دوران آقای اوباما.
ببینید، آمدن آقای اوباما یک مقداری باعث شده که حداقل شماری از رهبران و مسئولین دچار مشکل بشن که خب حالا با این پدیده جدید چجوری باید واکنش نشون بدیم. یک شکافی به وجود آمده. برخی مراکز قدرت در ایران لحن صحبتشون تغییر پیدا نکرده، که شما هم اشاره کردید به ایرنا و غیره، که مهم نیستش که اوباما هست یا جورج بوش هست یا کلینتون هست یا مکین هست. یعنی معتقدن که سیاست‌های کلی و کلان آمریکا از جمله سیاست‌هاش در رابطه با ایران خیلی بستگی به این نداره که حالا آقای رئیس جمهور کی هستش. لابی‌های مختلف به خصوص لابی‌های یهودی، صهیونیستی، نمی‌دونم اسلحه سازان غیره، اینها هستن که تعیین تکلیف می‌کنن. اما شمار دیگر از مسئولین ایران عجله و شتابی ندارن در اینکه نسبت به انتخاب اوباما موضع‌گیری بکنن. وزارت خارجه، رئیس جمهور و دیگران عجله‌ای نخواهند کرد، یعنی موضع‌گیری منفی بکنن در قبال اوباما. یه مقداری صبر میکنن که ببینن به هر حال در عمل آقای اوباما چه تصمیماتی رو میگیره. مثلا همین موضع‌گیری که ایشون در قبال گوانتانامو و بازداشتی‌های گوانتانامو کرده، خب این در ایران اثر بسیار بسیار مثبتی گذاشته، یعنی کیهان و رادیکال‌ها رو یه مقداری موضعشون رو دشوار میکنه که بیان و بخوان مثل سابق بتازن به رئیس جمهور آمریکا.
صبر و انتظار مثبت.
صبر و انتظار مثبت. آری آری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خب آقای فرهنگ، از میون اون مسائلی که خانم هانتر بهشون اشاره کردن که نگرانی آمریکا رو همیشه برانگیخته و ایشون میگن که هنوزم برمی‌انگیزه و در این زمینه تداوم وجود داره بین سیاست خارجی دولت آقای اوباما، دولت آقای بوش، پیش از اون دولت آقای کلینتون، حالا کدوم یکی از موارد مورد اصلیه؟
اجازه بدین، خانم هانتر یک چارچوبی برای تحلیل مطرح کردن و اشاره کردن به داده‌های ساختاری سیاست خارجی آمریکا. من در این مورد میخوام یک به اصطلاح انتقادی بهش بکنم، هم میپذیرمش و هم فکر میکنم که کافی نیست. درسته که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، از شعار دادن پایین بیاد و به منافع رفاهی و امنیتی کشور بپردازه، شروع به کنار اومدن با دنیای امروز بکنه، ولی در این حال دنیا هم تغییر کرده، چه از جهت افکار عمومی، چه از جهت ارزش‌ها و چه از جهت ارتباطات و پیچیدگی‌ها، ارق ملی و غیر ذلک. اینه که هژمونی آمریکا هم باید یک تغییراتی در ساختار خودش بکنه و همونطور که ایران باید واقعیات جهان رو بپذیره، هژمونی آمریکا هم باید این واقعیات رو بپذیره. اگر ایران بخواد روی موضع حد اکثری خودش، یعنی ادامه نامحدود غنی‌سازی اورانیوم پافشاری بکنه، در اون موقع اقدام اوباما هم به نظر من به نتیجه‌ای نخواهد رسید و تحریم های اقتصادی علیه ایران ادامه خواهد یافت. از طرف دیگه ایران حق داره که به غنی سازی اورانیوم ادامه بده، مثل آلمان، ژاپن، برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، تمام اینها امضا کنندگان عهدنامه مند گسترش تسلیحات هسته‌ای هستند. بنابراین این امکان هست که ایران از موضع حد اکثری خودش کوتاه بیاد، آمریکا هم انعطاف نشون بده به این شکل حق ایران در غنی‌سازی اورانیوم پذیرفته بشه، ولی حجم و غلظت این غنی‌سازی تحت کنترل بیچون و چرای آژانس بین‌المللی قرار بگیره و به عبارت دیگه آمریکا باید استقلال سیاسی ایران رو بپذیره. کلمه هژمونی، من در راجب امپریالیست صحبت میکنم، در راجب استعمار، این کلمه ایست که نخبگان سیاست خارجی آمریکا هم استفاده میکنن. اگرچه استقلال به خودی خود ارزش نیست، پیش شرط یک سیاست خارجی اصولی و مردمی و واقع بینانه هست، ولی به خودی خود ارزش نیست. پالپات هم مستقل بود، استالین هم مستقل بود. این که رژیم ایران از این استقلال به نفع رفاه و امنیت کشور بحث برداری نمی کنه، باعث تأسف همه ایرانیانه و باید مورد انتقاد قرار بگیره، خصوصا از جهت سازمانهای بین المللی حقوق بشر در خارج و داخل و غیر ذلک. ولی یک واقعیتی است که این انقلاب ایران رو به استقلال سیاسی رسونده. آمریکا باید به استقلال سیاسی ایران احترام بذاره، یعنی ایران هر چقدر که ما از احمدی نژاد رو شرکا انتقاد بکنیم، اینها میخوان مورد احترام باشن، اینها میخوان در اونجا منزلتی داشته باشن. شاه هم همینو میخواست، تاریخ ایران هم همیشه این تمایل درش بوده، منتها بعد از این انقلاب بود که تونسته موضع رسمی رژیم ایران بشه. بنابراین موفقیت برخورد ایران و آمریکا در حل مسائل اینه که اولا اختلافات ایران و آمریکا، چه بر سر مسئله هسته‌ای، چه بر سر تحریم‌ها و غیر ذلک، تأکید روی اختلافات فیما بین باشه و مسائل خاورمیانه مطرح نشه. این پرگویی های ایران، حرف های فراملیتی ایران، تبلیغات ایران، اینها از موضوعات مذاکره نباشه و آمریکا هم دنبال این نباشه که ایران حتی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم تمکین چون و چرا بکنه. فقط در این چارچوبه که ما میتونیم به مذاکره دوگانه امیدوار باشیم که بتونه راهگشای عادی‌سازی تدریجی روابط ایران و آمریکا باشه.
آقای فرهنگ، شما یه اشاره‌ای کردین به حق استفاده از انرژی هسته‌ای که بعد اون وقت گفتین آلمان هم داره، کشورهای دیگه هم داره، ایران هم باید داشته باشه. البته در برابرش این گفته میشه که اونا هیچ وقت کار پنهانی نکردن. حالا اینو میذاریم برای دور بعد که شما خواستین در این باره جواب بدین که آیا مقایسه درستی هست این یا نه، ولی من میرم سراغ خانم هانتر که ببینم که در برابر این انتقادی که شما مطرح کردین چی دارن که بگن. بفرمایید خانم هانتر.
ببینید، مسئله این هستش که اون چی که آقای دکتر فرهنگ گفتن درست، ولی اون چی که مثلا امریکا باید بکنه یا نکنه، البته اون یک صحبت ایدئالیست. مسئله اینه که دولت‌ها در رفتار خودشون سعی میکنن منافع خودشون رو تا اون جایی که هست تامین بکنن و تنها به اصطلاح محدودیتی که در این هست موازنه های حالا قدرت و حال قدرت هم منظورم فقط نظامی نیست. اینه در این شرایطی که من میگم ایران بایستی البته مستقل باید باشه، ولی هیچ دولتی حتی دولت امریکا هم 100% مستقل به اون صورت نیست که هر کاری که دلش خواد بکنه. بالاخره اینا هم مجبورن با متحدین خودشون صحبت بکنن، به اصطلاح محدودیت‌های خودشون رو در نظر بگیرن. متاسفانه فرضیم از زمان کلینتون که تا حدودی اونها قبل از حتی سانکشن ها و اینا آماده بهبود روابط با ایران بودن، مشکل اساسی در ایران مسئله اسرائیله. چرا امریکا هیچ کاری نمی‌کنه با پاکستان که پاکستان سلاح اتمی داره الان و در داخل خود پاکستان احساسات ضد اسرائیلی و ضد یهودی خیلی قوی تر از ایرانه در بین مردم پاکستان. مسئله اصلی مسئله اسرائیل. از این گذشته متاسفانه ببینید هرام خیلی در ایران از این حرف من خوششون نمیاد، ولی خب یک دوست اونیستش که حرفی که واقعیت بگه، نه که بگه بله هر کاری که شما میکنید راسته. مشکلی که الان ایران برای خودش درست کرده اینه که شما در دنیا الان هم از این که میخوان که سپر موشکی بذارن، هم از این که میخوان هر کاری که میخوان بکنن اینا بهانه ایران رو به وجود آوردن. چرا؟ برای اینکه خود ایرانی‌ها هستن که دائم میگن ما میخواییم بیایم جای امریکا رو اینجا پر کنیم، قوی ترین دولت دنیا هستیم، ما اینیم، ما اونیم. اینه که همسایه های ایران در خلیج فارس میترسن. از طرف دیگه این بهانه به دست همه داده که خطر ایران رو ازش سوء استفاده بکنن و بخوان منظور خودشون رو عملی بکنن. و این هم به عقیده من تنها وسیله که ایران میتونه که این طرز فکر رو که الان در دنیا شده از بین ببره اینه که واقعا ممکنم هستش که این تقریبا تعلیق به محال باشه، ولی همین مسئله عرب و اسرائیل شما فکر کنین در همین آخرین ماجرای حماس تمام تقصیر رو گردن ایران میذاشتن. خب در این شرایط حالا اوباما که سهل دولت انگلیس و فرانسه و اینو اونم نمیتونن کاری بکنن و میبینید اهم از اینکه دولت‌های بزرگ نباید هژمونیک باشن در یک صورت ایدال منم به اون معتقدم، ولی واقعیت حکومت در دنیا از زمان قدیم الایام گذشته تا حالا اینه که اون چه که مبتنی بر عدل و انصاف و اینا اونا مسئله به اون صورت مطرح نیست مگر اینکه شرایط قدرت این رو ایجاب بکنه و هیچ کسی هم فکر منافع کس دیگری نیست مگر اینکه اونها خودشون فکر منافع خودشون بکنن. ایران باید در نظر داشته بشه که آقا البته همه دلشون برای فلسطینی‌ها می‌سوزه، ولی آیا به خطر انداختن فرض کنید مرزهای ایران این مهمتره یا اینکه دفاع از حماس و غیره؟ درآمد سرانه ایران از مصر هم کمتره، جی دی پی ایران از کیه کمتره؟ آخه شما فکرشو بکنید، خب همه اینا برای چی؟
آقای زیبا کلام، فکر می‌کنید حالا که اشاره کردن به درآمد سرانه ایران و خب اینا خیلی تحت تأثیر تحریم ها کاهشش ملموسه، بنظرم این که مثلا این نفت هم اضافه شده، آیا این شرایط شرایطی رو فراهم کرده که در نتیجه اینکه آقای اوباما صراحتن صحبت از دیپلماسی مستقیم و بدون قید و شرط کردن تو برنامه‌شون جمهوری اسلامی ایران به این اجماع رسیده باشه که الان موقعشه و باید مسائل مورد اختلاف رو کلن حل کرد؟
ببینید یک نکته هستش که درست میگن خانم دکتر هانتر، خیلی از نخبگان سیاسی ایران هستند که ضمن اینکه افتخار میکنن به استقلال ایران، منتها مسئله استقلال یک بحثه، این که ما هزینه سنگینی رو از حل منافع ملیمون داریم برای این آمریکا ستیزی میپردازیم یه بحث دیگری هستش، و کم نیستن نخبگانی که یواش یواش حاکمیت رو در ایران زیر فشار میگذارن. چون واقعا دشمنی با آمریکا ضرورتی داره، محصولش این هستش که تاثیر منفی داره تنش با آمریکا. نکته دوم این هستش که ما باید یک مقداری صبر بکنیم، ببینیم نتیجه انتخابات که کمتر از 6 ماه دیگه در ایران برگزار میشه چه خواهد بود. اگر آقای احمدی نژاد انتخاب بشن مجددن، اتفاقا احتمال اینکه روابط با آمریکا یک مقداری تغییر بکنه زیادتر هستش. به عکس اگر آقای میرحسین موسوی یا آقای خاتمی یا یکی دیگر از اصلاح طلبان انتخاب بشن، تنش با آمریکا همچنان ادامه پیدا بکنه، برای اینکه محافظه‌کاران اگرچه که قوه مجریه را از دست دادن ولی در سایر نهادهای دیگر قدرت را همچنان دارند و اجازه نخواهند داد که اصلاح طلبان روابط با آمریکا را بهبود ببخشند.
آقای زیبا کلام میگن که ادامه ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ممکنه منجر به این بشه که یک گشایشی ایجاد بشه. نظر شما چیه آقای فرهنگ؟
من فکر میکنم که در ایران یک رژیم وجود داره و این اختلافاتی که درونش هست اگرچه از نظر رقابت‌های داخلی مهمه، ولی در مرحله نهایی این آقای خامنه‌ای و دوستان هستن که تصمیم میگیرن چه اقدامی باید بشه یا پیشنهاد آقای اوباما رو بپذیرن یا نفذه. و دقیقا در اینجاست که من به هیچ وجه صحبت ایدئالیستی راجع به سیاست خارجی آمریکا نمی‌کنم، بلکه صحبت 100% واقع گرایانه می‌کنم. حرفی که برژنسکی می‌زنه، حرفی که برنت سکوکرافت می‌زنه. امروز برنامه آمریکا در خاورمیانه اینه که اسرائیل به عنوان نیروی بلا منازع نظامی باقی بمونه و انحصار بمب هسته‌ای هم داشته باشه. و وقتی اسرائیل در این موقعیت بود، به طور اجتناب ناپذیر اسرائیل یک کشور توسعه طلب خواهد بود و بقیه مردم و بقیه کشورها در منطقه، رژیم هایی که حتی با آمریکا نزدیک هستند، با مردم خودشون که روز به روز دارن سیاسی تر میشن مشکل خواهند داشت. این که از ایران بخوان به انحصار مونوپولی اسرائیل در بمب هسته‌ای و تفوق نظامی اسرائیل تمکین بکنه، به نظر من هیچ رژیمی در ایران این کار رو نخواهد کرد بعد از انقلاب. مشکل ایران، خانم هانتر کاملا صحیح میگن که چه استفاده هایی از صحبت های احمدی نژاد و یا به طور کلی تبلیغات پوچ و بی‌معنی رژیم ایران میشه، ولی عملکرد رژیم ایران واقعا عمل کردی نبوده که بگیم توسعه طلبانه بوده، بلکه برای دفاع از خودش تنها راهی که داره که اجازه نده آمریکا دولت‌های عرب رو علیه ایران متحد بکنه اینه که به احساسات، به نگرانی‌ها، به ضعف توده‌های عرب اپیل بکنه. امروز دانشگاه مریلند سنجش افکاری در دنیای عرب کردن که آقای احمدی نژاد مقبول‌ترین سیاستمدار در کشورهای عربی. این برای منافع ایران دستاوردی نداره، ولی در کوتاه مدت این کار رو آمریکا رو مشکل میکنه برای جلب حمایت اعراب علیه ایران. آمریکا اگر میخواد واقعا ایران رو متقاعد بکنه که غنی سازی اورانیوم رو به حدی نرسونه که توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه، حالا چه ایران چه کشورهای دیگه، این یک مسئله منطقه‌ای است که واقعا کشورهای منطقه هم از این قدرت روزافزون اسرائیل که با حمایت بی‌دریغ آمریکا پیش میره، در برابر این واقعیت هم قرار دارن که برای خودشون و مردمشون به هیچ وجه جذاب نیست. فکر میکنم دولت اوباما از این جهت یک اقدام بدی و جالبی رو شروع که هنوز در ساختار خواسته های کلی آمریکا است، ولی اون خواسته ها مطلق و بدون تغییر نیستن. دو طرف باید مواضع خود خودشون رو تعدیل بکنن، وگرنه تقابل ادامه پیدا میکنه و این تقابل همیشه میتونه خطر نظامی رو در پیش داشته باشه.
خانم هانتر لابد شما میخواین حرفی بزنین، ولی اجازه بدین من سوالی رو که برای جمع‌بندی میخوام بهتون ارائه بدم مطرح بکنم. و اون اینه که دیدیم که آقای اوباما در دومین روزی که قدم گذاشتن به کاخ سفید، زندان گوانتانامو رو همچنان که قول داده بودن، آیا باید انتظار داشت که با همین سرعت شاهد این باشیم که قدمی برای مذاکره با ایران برداشته خواهد شد، یا اینکه اون امری است بسیار مشکل تر؟
والا اولا ببخشینا که من واسم آب سرد میریزم. بین دستور دادن این که گوانتانامو بسته بشه تا کی گوانتانامو به طور اصلی بسته بشه، خب لااقل یک سال بیشتر میگن وقت خواهد کشید. ببینید مسئله اینه که انتصاباتی که آقای اوباما کرده، خب خودش حرف درازی میزنه در اینکه چه نوع سیاستهایی رو امریکا دنبال خواهد کرد. مسئله که آقای دکتر فرهنگ فرمودن خیلی درست و بجاست. بله الان اتفاقا هوگو شاوز در فلسطین و در دنیای عرب از آقای احمدی نژاد محبوب تر شده و خب این محبوبیت ها خیلی سطحی و خیلی زود از بین میره. آقای اردوان بعد از نقطه که کرد محبوب شده بود، اما از طرف دیگه شما ببینید حکومت هایی در دنیای عرب هستن که به حرف مردم اهمیت نمیدن. دولت آقای مبارک در اینکه نسبت ایران چه رابطه داشته باشه به حرف ملت عرب حرفی نخواهد داشت. بنابراین اون چی که من میخوام برم میگم اینا مسائلی است که درست مهمه، ولی از طرف دیگه مسائل اساسی تری در این هست. عقیده من در خاورمیانه به اصطلاح اولویت اصلی اوباما مسئله اختلاف عرب و اسرائیل خواهد بود و در مرحله اول به دنبال اون خواهند رفت. یکی از دلایلی هم برای این میگن اینه که آقا اگر ما مسئله عرب و اسرائیل رو حل بکنیم، اون وقت میتونیم یک ائتلاف عرب و اسرائیلی بر علیه ایران درست بکنیم و این چیزی است که عربا میخوان، این چیزی است که اسرائیلیا میخوان، در اینکه مسئله ایران از مسئله رفتار ایران گذشته این دامنه زیادی داره. 100% آقای زیبا کلام موافقم. دفعه که این حقیقتی بوده در ایران تنها کسایی که میتونن رابطه با امریکا رو بهبود بدن به اصطلاح محافظه‌کارا هستن، برای اینکه اونها رو دیگه نمیشه متهم کرد به اینکه به انقلاب معتقد نیستن یا غیره و از این حرفا. در مورد آقای احمدی نژاد، اسرائیلیا شیمون پرز خودش گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنه. این که گفتن، سرکوزی گفته که با احمدی نژاد صحبت نکنه. بنابراین بخیر من راه حل در اینه که همطور که بعضی ها گفتن آقای احمدی نژاد یک بیماری مصلحتی بگیره و یک شخصیت محافظه‌کار دیگری رو که یه مقدار قبولیت عام دارن اینو انتخاب بکنن. ولی من فکر نمی کنم که فرض کنید یه هفته دیگه امریکا خواهد گفتش که ما با ایران میخواییم مذاکره بکنیم. من فکر میکنم در حال حاضر اینا اولویتشون در مرحله اول عرب اسرائیل خواهد شد، البته افغانستان و مسئله پاکستان اینه و بعد حالا می‌بینیم که ایران هم بکشن.
با سپاس از خانم شیرین هانتر و منصور فرهنگ در آمریکا و آقای صادق زیبا کلام در تهران و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا تا هفته بعد، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شنونده برنامه دیدگاه ها بودید، اما مستقیما بریم ببینیم در جهان ورزش چه خبر. با فریبرز غریب همراه میشیم.
در حالی که 4 روز از مسابقه تیم‌های نوجوان دختر و پسر استقلال تهران با یکدیگر می‌گذرد، معاون سازمان تربیت بدنی ایران روز شنبه اعلام کرد در صورت صحت این اتفاق با عوامل این سهل‌انگاری به شدت برخورد خواهیم کرد. بعد از ظهر سه شنبه گذشته در ورزشگاه مرغوبکار واقع در جنوب تهران، تیم‌های فوتبال زیر 12 سال دختر و پسر استقلال در یک بازی تمرینی به مسافه یکدیگر رفتند. کیومرث هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری‌ها، واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال تهران را مأمور تحقیق پیرامون این موضوع کرد و اظهار داشت سازمان تربیت بدنی اجازه نخواهد داد برخی عوامل و فرصت طلبان اصول و موازین مسلم کشور اسلامی را خدشه‌دار کنند. پایان نقل قول. رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران از قضاوت یک داور ایرانی در دیدار سنتی پرسپولیس و استقلال تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مسعود عنایت شنبه شب ضمن تأکید بر اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران خواهان استفاده از داور ایرانی برای داربی سرخابی تهران هستند، گفت با توجه به تمامی جهات، محسن ترکی، خداداد افشاریان و سعید مظفری‌زاده سه گزینه‌ای هستند که از شانس بیشتری برای قضاوت دیدار برگشت تیم‌های استقلال و پرسپولیس برخوردارند. و اولین و آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از سفر به تایلند عصر شنبه در زمین شماره 1 کمپ تیم‌های ملی در تهران برگزار شد. علی دایی سرمربی تیم فوتبال ایران جمعه شب و بعد از انجام هفته 23 لیگ برتر 23 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد. تیم فوتبال ایران جهت برگزاری دیدار با تیم تایلند در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا شنبه شب تهران را به سوی بانکوک ترک کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این بخش ورزشی میرسیم به پایان این مجله، مجله نیمه شب امشب، و از شما میخوام که با ما همراه باشید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید و شنونده آخرین خبرها و گزارش ها ببینید که تا چند لحظه دیگه همکارم محمد رضا کاظمی با شما خواهد بود و آخرین خبرها رو به سمع شما خواهد رسوند. ساعت 12:59 به وقت تهران است. باز خواهیم گشت رأس هر ساعت.